مجله پزشکی.
پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خداوند مهربانی ها، اینجا شبکه رادیوی سلامت و من احسان روح الله‌پور به همراه همکارانم حدود 60 دقیقه با مجله پزشکی در کنار شما هستیم. امروز قرار هست که در رابطه با پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان گفتگو داشته باشیم با سرکار خانم دکتر سارا زاهدی راد، متخصص دندان پزشکی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه. شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک 30102 و یا شماره تماس 2265-2876 اگر سوالی در رابطه با موضوعی برنامه دارین اون رو مطرح بکنین تا بتونیم اونها هم پاسخ بدیم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، بدون وقفه بریم سراغ گفتگوی امروز ما که میتونه گفتگوی خیلی مهمی باشه برای خانواده ها، علل خصوص که در فصل تابستان خانواده ها بچه هاشون رو بیشتر میبینن و فصل تعطیلات بچه هم نزدیک. خانم تو سلام، وقتتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خیلی خوشحالیم که این بار دیگه فرصت شد که در رادیو سلامت میزبان شما باشیم، بتونیم از اطلاعات شما استفاده بکنیم و اونها رو منتقل بکنیم انشاءالله به خانواده ها و کودکان عزیز اگر که شنونده ما هستن. خانم تو اگر موافق باشین صحبت هامون رو از اینجا شروع بکنیم که اصلا پوسیدگی دندان چیست و چرا در کودکان مهمه؟ اگه ما نمیگیم دندان شیری میافتن دائم یا در میان، این اهمیت موضوع رو اگر موافق باشین ابتدای بحثمون جا بندازیم.
بله، پوسیدگی دندانی، حالا وقتی که خانواده ها معمولا به ما مراجعه میکنن، خود پدر و مادر شاید یک نقاط سیاه رنگ یا یک نقاطی که تشکیل در واقع حفره داده تو دهان ببینن. این که این چجوری به وجود میاد، مسلما یک سری باکتری هایی در داخل دهان زندگی میکنن. دندان ها هم یک محیطی هستش که وقتی که کودک مواد غذایی مختلف، به خصوص مواد غذایی که باکتری ها در واقع علاقه زیادی نسبت بهشون دارن، مثل مواد قندی رو کودک مصرف میکنه، محیط دهان که این باکتری ها وجود دارن، مواد غذایی هم که ما داریم در دسترس این باکتری ها قرار میدیم، بنابراین از این باکتری ها تغذیه میکنه و باعث در واقع از بین رفتن نسج تشکیل دهنده دندان میشه که به مرور این اتفاق میفته و با تکرارش یک پوسیدگی در دندان کودک در واقع ایجاد میشه.
درسته. و اینکه حالا نقش دندانه شیری، چون ما وقتی از پوسیدگی صحبت میکنیم در نهایت این پوسیدگی ممکنه منجر به کشیدن دندان هم بشود و خانواده میگه خب خیلی هم مهم ممکنه نباشه، دندان شیری است میفته و دندان دائمی در میاد، چرا ما باید برای کودکمون نگران باشیم که دندانش پوسیده نشه؟
دقیقا سوال خوبی رو فرمودین. خیلی وقتا از من این سوال میشه، ولی نکته خیلی مهمه، به خاطر اینکه این دندان های شیری معمولا تا سنین، حالا به خصوص دندان های خلفی 10 الی حالا تا 13 سالگی بعد تو دهان باشن. وقتی که این پوسیدگی زود اتفاق میفته ما چند تا مشکل داریم. اولی مشکل تغذیه کودک که مسلما این کودک به خاطر درد دندان و مشکلات دندانی که داره و حالا دهان و دندانش درگیره، نمیتونه مواد غذایی غذایی مختلف رو مثل کودکی که حالا پوسیدگی نداره راحت بجود و به این ترتیب دچار ممکنه کمبودهای تغذیه‌ای بشه. این یک جنبه. جنبه دوم درد دندان که سراغ کودک میاد، چون این کودک تو سنین کم هستش، خیلی وقتا و والدین دیر به متخصصین کودکان مراجعه میکنن، ما مجبور میشیم درمانهای سختری انجام بدیم، چون کودک تجربه دندان پزشکی نداشته، ممکنه با درد مراجعه کنه، ممکنه تو سن کم باشه و یک درمانی که شاید پیشگیری ساده بوده شاید مجبور به درمانهای پیچیده تر یا حتی بیهوشی دندان پزشکی توی این کودکان بشیم تا بتونیم در واقع این دندانها رو حفظ کنیم. و نکته دیگه این که این دندانها در واقع جایگزین دندانهای اصلی هستن که باید در زمان خودش در این دندانهای در واقع دائمی رویش پیدا کنه، بنابراین زود از دست دادن این دندانهای شیری ممکنه باعث بشه که دندونها در واقع تو فضای مناسب نتونن رشد کنن و مشکلاتی مثل مشکلات ارتودنسی، مشکلات تغذیه، مشکلات بسیاری رو در واقع برای کودک ایجاد کنه.
درست. پس در واقع جدایی از فضای دهان اگر بخوایم به این قضیه نگاه کنیم که اونجا هم خیلی نقشش مهمه، میتونه توی مجموعه بدن نقش داشته باشه این حفظ دندانهای شیری. خب اینطور یکی از سوالاتی که خیلی از خانواده‌ها در رابطه با پوسیدگی دندانهای شیری در واقع مطرح میکنن در رابطه با چند تا عادتی که اگه موافق باشین با این عادت‌های اشاره داشته باشیم. یکی از شایع‌ترین عادت‌هایی که حالا اتفاقاتی که در اون سن میفته استفاده از قطره آهن هست و خب خانواده میگه دندون‌های بچه من همش پوسیده شده، تغییر رنگ داده. اصلا این قطره آهن چیست؟ چرا اینجوری میشه؟ چجوری میشه اصلا پیشگیری کرد از این تغییر رنگ‌ها یا نه؟
قطره آهن خودش به طور مستقیم نمیتونه باعث ایجاد پوسیدگی بشه. درسته باعث ایجاد یک سری تغییر رنگ ها و یا ممکنه در نهایت یک سری تغییر حالا جنس سطوح دندان، یک سری زبری هایی در واقع پستی بلندی هایی بشه، ولی خودش باعث ایجاد پوسیدگی نمیشه و این تغییر رنگ ها و شاید ثانویه به خاطر اون طرز مسواک زدن این پوسیدگی در واقع ایجاد بشه، ولی میشه قابل کنترل هستش. حالا یه سری قطره آهن هست که توی داروخانه ها موجوده که ادعای شرکت سازنده هستش که در واقع تغییر رنگ ایجاد نمی کنه، ولی در نهایت ما از قطره آهن ساده هم حتی استفاده کنیم میتونیم حالا ته زبان کودک این قطره آهن چکانده بشه، بعدش به کودک آب فراوون داده بشه یا توی آب میوهی مثل آب پرتقالی چیزی حل بشه به کودک بدیم و بعدش هم در واقع آب بدیم به کودک. مهم اینه که این قطره در اطراف دندان ها تجمع پیدا نکنه که باعث ایجاد تغییر رنگ حالا بعداً به صورت ثانویه پوسیدگی ایجاد بشه.
درست. پس در حقیقت در گام اول اون روشی که به شروع کردیم میتونه کمک کننده باشه که اتفاق نیفته. یکی از عادت‌های دیگه که خانم تو خیلی شایعه و شاید توی والدینی که این مقدار در ظاهر مهربان‌تر ولی در باطن بی‌حوصله‌تر اتفاق بیفته اینه که کودک هر زمان که درخواست چیزی میکنه یه تنقلاتی به کودک میدن، یه بستنی توی یخچال آماده است، یه چیپس و پفک آماده است، سریع به کودک اون رو میدن. آیا چنین چیزی میتونه تاثیرگذار باشه که یعنی تعداد وعده‌های زیاد این خوراکی و تنقلات میتونه تاثیرگذار باشه؟ خانواده میگه در نهایت بچه من شاید 5 دفعه 5 دونه پفک خورده یا 5 دفعه یا 6 دفعه 5 دونه بیسکویت خورده، چیز زیادی نخورده و دندانش پوسیده شده. آیا میتونه تاثیرگذار باشه تعداد دفعاتی که کودک رو در معرض تنقلات قرار میدن؟
اتفاقا به نکته جالبی اشاره فرمودین. یکی از مشکلات ما همیشه با کودکان این وعده ها میان وعده های غذایی که حالا به خصوص الان هم به خاطر اون سبک زندگی که متفاوتی که والدین پیدا کردن رایج هستش. من همیشه به مراجعینم میگم اگه نمیتونی به یه بچه، حالا درسته ما هی سعی میکنیم تنقلات کمتر بخوره، ولی حالا یک بچه‌ای که عادت کرده شکلات دوست داره نمیتونیم صرفا بگیم نه این کارو اصلا نکن، ولی بهترین پیش نهاد اینه که اگه قرار تنقلاتی خورده بشه یک جا این اتفاق بیفته، نه به صورت مکرر که هر بار ما این باکتری های دهانو در معرض این مواد پوسیدگیزا قرار بدیم. در واقع تمام تنقلات کودک مثلا میتونیم یک زمانی رو براش مشخص کنیم تو روز تو یک جا بهش داده بشه و بعدش هم ایدئالش اینه که مسواک زده بشه و اگه جایی هست که دسترسی به مسواک نداره میتونه حالا با آب فراوان دهانش رو شستشو بده.
درست. چقدر نقش در خود خانواده توی هر قدم توی کودکان تبا صحبت شما پر رنگ تر میشه. همونطور یکی دیگه از عادتهایی که هست، چون من احساس میکنم این عادتها اتفاقاتی که میفته خیلی اوقات نادیده گرفته میشه، یکی از اتفاقاتی دیگه که هست حالا توی دورانی که فرزند از شیر مادر رو تغذیه میکنه، حالا هنوز دندون شیری در نیومده، دندون شیری هم در اومده و فرزند از شیشه شیر شبانه یا اینکه تغذیه شیر به هر نوعی در شب اتفاق میفته. خیلی از اوقات خانواده اظهار میکنن از وقتی که این عادت رو بچه من داشته پوسیدگی شدید ایجاد شده. آیا چنین چیزی اتفاقی است که در همه کودکان در حقیقت با چنین شرایطی میتونه اتفاق بیفته و اینکه چیکار بکنن که پیشگیری بکنن از چنین حالتی؟ آیا شیر میتونه باعث پوسیدگی دندان بشه؟ چون اولین چیزی که به ذهنشون میرسه
بله،
ممکنه که درستن چیزم نباشه، اینه که شیر باعث اون پوسیدگی میشه.
بله اتفاقا یکی از مشکلات در واقع شیر خوردن بچه‌ها پوسیدگی‌های شبانه است. به این صورت این که در واقع شیر انگار مثل شمشیر دولب است، نمیتونیم به کودک بگیم شیر نخوره چون واقعا نیاز تغذیه‌ای بدنشه و این اتفاق باید صورت بگیره. ولی نکتهش اینه که چون که این پوسیدگی‌ها با شیشه شیر تو سنین کم اتفاق میفته و سریع پیشرفت میکنه، متاسفانه درمان‌های سختی ایجاد براش در واقع باید انجام بشه. به خاطر همین توصیه هم به والدین اینه که بچه که حالا در نهایت به یه سن یک سالگی رسید، دیگه سعی کنن با فنجون به بچه شیر بدن و دیگه وعده های شیر شب رو میتونن آروم آروم کم کنن و در واقع در نهایت آخرین چیزی که وارد دهان کودک میشه مسواک باشه. و اگه حالا یه زمانی کودک بیقراری میکنه، نصف شبی شیری در واقع میخواد، یه کاری کنن که در واقع شیر که داده بهش داده میشه بعدش حتما به کودک آب بدن، چون این تجمع شیر همونجوری که میدونی قند مخصوص خودش رو داره و این ماده قندی واقعا میتونه پوسیدگیزا باشه، به خصوص توی شیرایی که حالا غیر از شیر مادر هستن این پوسیدگیزایی ممکنه بیشتر باشه، افسودنیایی دارن. بنابراین بهتره مسواک زده بشه و در نهایت دیگه حتما به کودک بعدش آب داده بشه که این تجمع شیر اطراف دندون‌ها رو نداشته باشه.
خب تو آیا این که دندون شیری در محیط دهان باشه یا نباشه تأثیری در رعایت بهداشت دهان کودک داره؟ یعنی ما قبل از اینکه دندون رو در مورد دهان ببینیم باز هم باید رعایت بهداشت برای کودک انجام بدیم؟
ایدئال این به این ترتیب هستش که وقتی کودک تو سن کم توی پروسه و فرایند دندون در آوردنه که هنوز حتی دندونی در دهان دیده نمیشه، میتونیم حالا با یک پارچه یا گازی که دور یک انگشت اشارمون چند دور پیچونده میشه، میتونیم لثه های کودک رو بعد از غذا خوردن در واقع تمیز کنیم که چند تا در واقع امتیاز داره. هم پاکیزه بودن دهان در سیستم دهانی رو در واقع ایجاد میکنه، هم با اون ماساژی که ایجاد میکنه یه حس خوشایندی به بچه میده که باعث تسهیل توی دندون در آوردن میشه و خیلی از مشکلات در واقع رویش دندون کودک رو این کار حل میکنه.
خیلی عالی. همونطور یکی دیگه از عادتهایی که هست و قطعا 99% خانواده ایرانی، مادرها حداقل این کار رو انجام میدن، اینه که بچه زمانی که شروع میکنه غذاهای مکمل استفاده بکنه، یه غذایی حالا گرم کردن غذا رو اول خود مادر تست میکنه و بعد در محیط دهان قرار میده برای کودک. چون این کار آیا میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه ما شاهد این باشیم که پوسیدگی بیشتر در بچه‌ها ببینیم یا نه؟ مثلا راهکار چیه؟ چون ما خیلی از اوقات به این فکر میکنیم خب من دارم دمای غذا رو تست میکنم، نمیدونم پشتش اتفاق داره میفته.
بله خب این دقیقاً اتفاق میفته که باکتری هایی که توی دهان مادر یا پدر و والدینه منتقل میشه به دهان کودک. حالا اگه این والدین پوسیدگی های دهان دندان داشته باشن، مسلماً باعث میشه که اون محیط تمیز دهان کودک آلوده بشه به این باکتری ها. بنابراین حالا میتونن با یه قاشق دیگه یه تستی انجام بدن، ولی همون قاشق رو وارد دهان کودک نکنن، از قاشق خود کودک استفاده کنن. یا اگه سر در واقع شیشه شیر وارد در واقع یه جایی بید قاشقی بریزن امتحان کنن، اگه مشکلی نداشت اون وقت وارد دهان کودک بشه. بنابراین توصیه هم اینه که از دهان خودشون چیزی رو وارد دهان کودک نکنن، چون سیستم دهانی کودک ممکنه متفاوت باشه و ممکنه حتی یه پوسیدگی کوچیک هم باعث انتقال باکتریای میکروبزا و آلودگی به دهان کودک بشه.
خب خانم، تو اگه موافق باشین یه مقدار به این بپردازیم که حالا یه دندانی در محیط دهان کودک قرار گرفته و ما به عنوان یک والدی که دوست داریم پیگیری های لازم حوزه درمان دندان پزشکی برای کودک انجام بدیم، میخوام شروع کنیم به درمان های دندان پزشکی و حداقل چکاپ کردن ها. از چه سنی ما فرزندمون رو ببریم پیش دندان پزشک؟ ترجیحاً حالا یه متخصص دندان پزشکی کودکان که دهان کودک ما رو یک معاینه بکنه، یه بررسی انجام بشه. آیا سن خاصی داره که این کار رو انجام بدیم؟
بهترین سن در واقع انجام شروع انجام معاینات دندون پزشکی همیشه من به مراجعین میگم با رویش اولین دندان تو دهان کودکه یا نهایتا یک سالگی. درسته کودک هنوز دیدی نسبت به دندون پزشکی نداره و ممکنه گریه کنه، ولی اصلا بعدن، یعنی اصلا براش مضر نخواهد بود و بعدن هم اتفاقا وقتی میبینه که ویزیتایی براش انجام میشه که به سلامتیش آسیبی نمیزنه، دردی نداره، مشکلی نداره، داره، تبدیل به کودک همکاری در آینده توی دندان پزشکی میشه.
خب تو یکی از چیزای پیشگیری که تو حوزه دندان پزشکی کودکان تو ایران خوشبختانه حداقل اینو میدونیم که از طریق دانشگاه دندان پزشکی خیلی داره پیگیری میشه که برای کودکان انجام بشه، بحث درمان های مثل فلورتراپی، مثل درمان های فیشورسیلانت اینا هست. اگر موافق هستین راجع به این درمان های توضیحی بدین، اصلا چه اتفاقی داره میفته، این اسم دلیل بر چیست و چه اتفاقی داره برای کودک میفته و اینکه تو چه کودکانی از این استفاده کنیم، از این درمان‌های فلورتراپی و فیشورسیلانت.
کلاً درمان‌های پیشگیری خیلی درمان‌های مفیدی هستن. فلورتراپی در واقع یک ماده‌ای هست که متأسفانه یه سری جاها به نادرستی تبلیغات، چون در واقع دیدگاه درستی ندارن، تبلیغات نادرستی ازش میشه. ولی بسیار ماده مفیدیه به شرطی که درست زده بشه، درست در واقع ازش استفاده بشه. این ماده به خصوص توی بچه‌هایی که هنوز دندون‌های دائمیشون رویش پیدا نکرده، حتی میتونه توی در واقع ساختار دندون دائمی وارد بشه و نسبت به کودکی که از این ماده به صورت روتین استفاده نکرده دندون‌های مقاومتری نسبت به پوسیدگی داشته باشه. پس فلوراید اگه دندون پزشک کودک تشخیص میده که باید زده بشه، بسیار برای کودک مناسب هستش و بهتره در واقع به صورت روتین تکرار بشه و واقعیتش حالا یک بار زدنش تو چند سال کاری برای کودک انجام نمیده، ولی اگه جزء درمان‌های پیشگیری و روتین باشه بسیار برای کودک مفید هستش. درمان دیگه ای شما که فرمودین فیشورسیلنت یا به اصطلاح میگن شیارپوش. جریان از این قراره که دندون ها داره یک سری شیارهایی هستن که این شیارها رو سطح جونده باعث ایجاد گیر غذایی میشه و این گیر کردن غذاست که در واقع باعث تجمع باکتری و به دنبال اون ایجاد پوسیدگی میشه. ما به اصطلاح میایم این شیارهای گیردار رو سطحش رو صاف میکنیم. من به راحتی برای والدین توضیح میدم، انگار مثلا یه چاله ای تو سطح خیابون باشه، ما بخوایم اینو آسفالت کنیم، یه سطح صافی ایجاد میکنیم با مواد دندون پزشکی که به راحتی غذاها از روی این سطح صاف عبور کنن و هیچ گیر غذایی وجود نداشته باشه و در واقع به اصطلاح یک سطح خودتمیز شونده ایجاد میشه و باعث ایجاد گیر نمیشه. که البته تمام این درمان های پیشگیری حداقل نیاز به چکاپ هر 6 ماه یک بار رو دارن، که حالا اگه ماده ای از فیشورسیلنت پریده باشه، شکسته باشه یا فلورایتراپی نیاز به تجدید داشته باشه، دوباره تجدیدش یا تکرار درمانش انجام بشه.
همونطور اشاره کردیم به این باوری که تو جامعه حالا سر فضای مجازی بیشتر به طور نادرست داره القا میشه که فلوراید میتونه اثر منفی داشته باشه و خیلی از خانواده ها از این فلورایدی که مدارس هفته یک بار حداقل دارن برای کودکان انجام میدن جلوگیری میکنن. این چقدر میتونه مؤثر باشه، این که کودک هفته یک بار در مدرسه براش دهانشویی اصطلاحا داره اتفاق میفته، چقدر میتونه مؤثر باشه و اینکه آیا موافق هستین که در خانواده هم این اتفاق انجام بشه، یعنی از دهانشویی کودک استفاده بکنه؟
بله، این هر روشی که در واقع بیاد تو سن در تکامل دندانی این فلوراید رو به دندون ها برسونه روش های مناسبیه. حالا دهانشویه، خمیر دندان حاوی فلوراید، فلوراید هایی که توی مطب یا کلینیک ها زده میشه، همه اینا برای کودک مفید و مناسب هستش. اما در خانه دهانشویه، چون بچه ها هنوز ممکنه تو سنهای زیر 6 سال توانایی قرقره کردن و خالی کردن آب دهانشون رو کامل نداشته باشن، ممکن در واقع این دهانشویه رو قورت بدن، بهتره در واقع با نظر متخصص کودکانشون انجام بشه. ولی واقعا استفاده از همه این روش‌ها نه تنها در واقع ضرری به کودک نمیرسونه، بلکه توی دراز مدت باعث میشه که سیستم دهان دندان قوی‌تر و سالم‌تری داشته باشه.
درسته. خب تو اگه موافق هستین گفتگو اینجا داشته باشین، رفت و برگشت داشته باشیم و بعدش مجدد ادامه گفتگو داشته باشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند با مجله پزشکی همراه باشید. ساعت 15:19 دوشنبه 29 خرداد ماه. بسیار خوشحالم از اینکه مجله پزشکی رو شنونده هستین، در حال گفتگو هستین با سرکار خانم دکتر سارا زاهدی راد، متخصص دندان پزشکی کودکان، در رابطه با پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان. شماره پیامکی 30102 و شماره تماس 2265-2876 در اختیار شما سر سوالاتتون رو در رابطه با بهداشت دهان و دندان کودکانتون مطرح کنین. انشاءالله در خلال برنامه اونها پاسخ خواهیم داد. خب طور برگردیم به ادامه گفتگومون در رابطه با به نظر من پاکترین بخش زندگی انسان همون بخش کودکیه. دغدغه جز زندگی کردن درست و لذت بردن زندگی واقعا کودکان نداره. این که ما کودک خانواده به این فکر میکنه که خب ما تمام اصول پیشگیری رو که حالا راجبش دوباره صحبت خواهیم کرد، همین اصول پیشگیری رو انجام دادیم، دهان کودک من یک دندان پوسیده داره و میگیم خب یه دندان پوسیده است دیگه، با بقیه دندان که کار نداره، بقیه سالمن، 99% دندان سالم، 1% پوسیده شد. تو اینجور مواقع چه تصمیمی باید بگیریم و آیا میتونه اون دندان پوسیده تاثیرگذار باشه در اینکه ما بقیه دندان ها هم پوسیده بشن؟ اصلا پوسیدگی بیماری عفونی هست و قابل انتقال؟
بله، دقیقا نکته خوبی رو فرمودین. بیماری یک بیماری عفونیه چون میکروب ها در ایجادش دخیل هستن و قابل انتقاله. به خاطر همینم توی سری پیش گفتم که بهتره در واقع قاشقی از دهان والدین داخل دهان کودک گذاشته نشه. همین وجود یک محیط عفونی و در واقع شامل باکتری ها میتونه در واقع محیطی رو ایجاد کنه تو دهان و دندان که میتونه باعث انتقال باکتری ها بشه، یه محیط مساعدی رو برای درگیر کردن در واقع سایر دندون ها ایجاد میکنه. حالا چه از طریق اون باکتری هایی که وجود دارن، حالا گاهی اوقات حتی وجود یک دندون پوسیده کنار یک دندون تمیز کردن اون دندون سالم هم دچار مشکل میکنه. به خاطر همین مثلا ممکنه سطح بین دندانی باشه، نخ دندون نتونه خوب عبور کنه و به هر حال یک محیطی رو ایجاد میکنه که هر چه زودتر این پوسیدگی در واقع ترمیم و مشکلاتش حل شه برای دندون‌های دیگه و برای حتی خود اون دندون هم بهتر هست.
خب تو یه نکته‌ای که هست، یکی از شنوندگان سوال رو مطرح کرده. این که سوال به نظرم سوال جالب و شایعی در ذهن اکثر خانواده‌ها ممکنه باشه. این که سوالشون این هست که مهم نیست بچه‌مو قطره بدیم یا ندیم، هر چی دیگه هم بهش بدیم دندونش خراب میشه. یعنی فرضو برای این گذاشتن که دندون قرار خراب بشه.
بله.
چون دندونش قراره بیفته و باز دوباره در بیاد، آیا حتما باید دندونه پوسیده بشه که بیفته و دندونه دائمی جایگزین در بیاد؟
نه، متاسفانه این حالا سوال خوبی مطرح کردن اتفاقا، چون خیلی وقتا از منم میپرسن، ولی واقعا کودک سالهای زیادی به خصوص دندونهای عقب کودک، انتهایی کودک نیاز داره به این دندونها و پوستی دندون شیری هم عصب داره، هم پوسیده میشه، هم به درد میفته، هم میتونه مشکلات در واقع تغذیه ایجاد کنه. بنابراین خیلی مهمه برای اینکه کودک ما سلامتهای دیگه جسمی و حتی روحی روانیشو به خاطر اون درد و اعتماد به نفس داشته باشه، از دهان و دندان سالمی برخوردار باشه و اون دندون ها باید همون زمانی که در واقع براش مقرر شده و اون قرار دندون جایگزین دائمیش در بیاد بیفتن. و اینکه حالا بخوایم ما توی روند خلقت در واقع دستکاری کنیم، بخوای دندون زودتر به هر علتی از دست بره، مسلما مشکلاتی به وجود میاره.
همونطور تو اینجا هستی، ما همه چیز رو همش میگیم که خانواده خانواده خانواده، واقعا خب نقش انکارناپذیری داره. باز شما چه بخشای دیگه‌ای توی جامعه میتونن تاثیرگذار باشن در این که یک کودک هم خودش آگاه بشه هم خانواده؟ حالا ما به عنوان رسانه داریم تلاشمون رو میکنیم، جدای از ما و خانواده، یعنی رسانه و خانواده، چه بخشایی که کودک باهاش سر و کار داره و خانواده میتونه تاثیرگذار باشه در این که ما پوسیدگی کمتری در کودکانمون ببینیم؟
اولین جا مسلما مدرسه، مهد کودکایی که کودک در واقع میره از سنین پایین تر، هم والد و هم مراقبین سلامتشون، هم در واقع کسانی که توی مدرسه هستن و توی مهد کودک ها شاغل هستن، خیلی خوبه که در آگاه باشن در مورد این مسائل سیستم دهان دندان، روند ایجاد پوسیدگی، تشخیص زود هنگام، چه بسا تشخیص زود هنگام یک مراقب بهداشت توی مدرسه باعث بشه کودک حالا از عواقب بعدی در واقع دوچارش نشه. بنابراین میان وعده هایی که کودک در مدرسه مصرف میکنه، همه اینها خیلی مهمه و آموزش هایی که در واقع غیر از والدین توی محیط مدرسه به کودک داده میشه باعث میشه که در واقع کودک آگاه میشه و مسلماً توی محیطی که هم سن و سالای خودشون هم هستن رغبت و میلش هم برای یاد گرفتن و انجام دادن اون عمل بیشتر میشه تا اینکه حالا بخواد در خانواده فقط تحت فشار باشه.
درست. در واقع میتونیم شاید اینجوری بگیم که اونها هم یه خانواده به حساب میان.
بله.
مدرسه و گروه همسالان شاید یه نوع خانواده به حساب بیان. همونطور یکی از چیزهایی که حالا کم و بیش همکاران شاید بیشتر شنیده باشن این رو و بعضی از خانواده باش درگیر باشن این هستش که این رو اظهار میکنن که ما کودک ما از زمانی که دندونش در اومده یه رنگ زرد رنگی داره، اصلا انگار که اون اصلا مینای سفید رنگ رو روی دندونا نمیبینیم و میگن که از اول پوسیده در اومده. این اصلا این اتفاق چه اتفاقی هست؟ آیا ما داریم شرایطی که اصلا مینای برود نداشته باشه یا مینا آسیب دیده باشه؟ و اینکه چه باید بکنن این خانواده ها برای کودکانشون؟
گاهی اوقات پیش میاد دندونهای شماره 1 و دندونهای شماره 6 چون تو سن خیلی پایین جوانه دندانیش در حال شکل گرفتنه، کودک به خاطر اینکه تو دوره در واقع کودکی خیلی دچار بیماری‌های میکروبی و ویروسی مختلف میشه، تب‌های شدید ممکنه بکنه و ممکنه بیماری‌های زیادی بگیره، ممکن حتی یک تب کوچیک توی این تشکیل ساختار دندون دائمی یک اختلالی ایجاد کنن و در واقع باعث بشن اون سطح روی دندان که مقاوم‌تره و به اصطلاح مینای دندان گفته میشه به هر علتی مثل این تب در واقع تشکیل نشه، توی یک نقاطی ما دیگه اون مینا رو نداشته باشیم و ادامه روند تشکیل ساختار دندان انجام بشه و ساختار زیر مینا رو که آجو داریم معمولا زردتر رنگش، خلل و فرجش بیشتره و دچار ساختار مثل مینا یک نواخت نیست. ولی واقعیتش این مشکلی از لحاظ پوسیدگی نداره، ممکنه یه مقدار حالا تخلخل داشته باشه، مسواک زدن و سخت کنه، ولی واقعا خودش به صورت اولیه باعث ایجاد پوسیدگی نمیشه. ممکن از لحاظ زیبایی یه مقدار حالا والدین دچار نگرانی باشن، این هم به خاطر اینکه یک سری نقاط کوچیکه بعدن که کودک بزرگتر شد سنش حالا بیشتر شد میشه با ترمیم های مواد همرنگ و زیبایی این نسج به از دست رفته رو در واقع بهش برگردوند و یک از لحاظ زیبایی این مشکل رو حل کرد. ولی من توصیه‌ام اینه که مسواک زدنشون رو بیشتر انجام بدن که در لابلای این تخلخل مواد غذایی گیر نکنه و به صورت ثانویه باعث ایجاد پوسیدگی نشه.
نشه. در حقیقت مدار رعایت بهداشت.
بله.
دو چندانی میخواد. همونطور یکی از نکاتی که خیلی از اوقات مخصوصا تو کودکانی که تک فرزند هستن، حالا این حدس من هست، به واسه استراب و استرس بیشتری که دارن و تنها در حقیقت در محیطی قرار میگیرن که یه عادتای پیدا میکنن مثل جویدن ناخون، مثل اینکه شستشون رو بمکن، حالا تو بعضی کودکان آیا اینها میتونن تاثیرگذار باشن در اینکه دهان کودک پوسیدگی بشه یا اینکه اتفاقات دیگه‌ای در محیط دهان کودک رقم بخوری که در سنین بعدی همچنان اون رو دقیقاً کودک گریبانگیرش بشه اون مشکلات؟
بله، این عادت‌های سر عادت‌هایی داریم که تو سن کم هست و به اصطلاح بهش میگن عادت‌های فیزیولوژیک، یعنی اینکه بودن این عادت‌ها توی سنین خاص مشکلی ایجاد نمی‌کنه و خیلی از بچه‌ها ممکنه مثل عادت مثلا حالا خوردن پستانک، انگشت مکیدن، جزء عادت‌هایی باشه که باعث آرامش کودک بشه و هیچ اختلالی در سنین خاصی ایجاد نمی‌کنه. ولی وقتی که کودک تو سنین 5-6 سالگی قرار میگیره دندونهای دائمی به خصوص قدامی، جلویی، دندونهای شماره 1 و 2 در حال رویش هستند، این عادتها دیگه باید ترک شه چون حالا غیر از انتقال آلودگی حتی دیده شده که نه تنها روی در واقع ظاهر دندونها میتونه تأثیر بذاره، حتی با شدتهای بیشتر اگه ادامه دار باشه میتونه توی ساختار رشدی فک هم تأثیر بذاره، یعنی گاهی اوقات ممکنه فکهای جلو اومده ایجاد کنه، دندون‌های جلو زده در واقع ایجاد بشه. بنابراین با رویش دندون‌های دائمی و اینکه با مراجعه به دندونپزشکشون این عادت‌ها از یه سنی به بعد دیگه عادت‌های مخرب میشن، دیگه باید حتما ترک عادت انجام بشه.
درست. خب تو وقتی میگیم ترک عادت، خب خانواده این سوالو میپرسه چگونه این کار رو انجام بده؟ آیا نیازه که به دندونپزشک مراجعه کنن؟ این یه دو، این که ما خیلی از اوقات حالا در نسل‌های گذشته شاید بیشتر بود، اگه عادت بدی توی فرزند بود اولین واکنش واکنش خشمگین و خشونت بود. و اینکه چه راهکارهایی میتونیم به خانواده بدیم که حالا شما از این راهکارها استفاده کن که کودک این عادت رو کم کم بذاره کنار در حیات.
اتفاقا در مرحله